بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم تارا عاطفی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
درود بر شنوندگان عزیز. بنا بر گزارش‌ها و مقدمات از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای کره شمالی در حال انجام است. مقام‌ها به طور رسمی خبر از سرگیری مذاکرات شش جانبه را تایید نکردند، اما روزنامه واشنگتن پست نوشت کریستوفر هیل نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا در مذاکرات به زودی رسما در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد. آقای هیل در گفتگوی با واشنگتن پست از ارائه جزئیات خودداری کرد، اما گفت ما برمیگردیم. مذاکرات شش جانبه به منظور متقاعد کردن کره شمالی برای دست برداشتن از تولید سلاح‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت مهاجرانی که می‌خواهند در این کشور مستقر شوند وظیفه دارند خود را با ارزش‌ها و قوانین بریتانیا تطبیق دهند. آقای بلر همچنین به رشته اقداماتی که مهاجران و اقلیت‌ها را به آمیزش با جامعه بریتانیایی تشویق می‌کند اشاره کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت مهاجرانی که مایل هستند در این کشور زندگی کنند باید امتحان آموزش زبان انگلیسی بدهند. برادرزاده صدام حسین روز شنبه با کمک یکی از نگهبانان از زندانی در شمال عراق فرار کرد. پلیس عراقی اعلام کرد ایمان السوابی پسر برادر ناتنی صدام حسین از زندان موسل فرار کرده است. رئیس اتاق عملیات پلیس موسل گفت یکی از نگهبانان نوبت شب به فرار آقای السوابی کمک کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه گفت خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد است. آقای عباس تصمیم خود را در نشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد. احزاب مخالف در بنگلادش اعتراض‌های خیابانی را متوقف کردند، بدون بلا آنکه دولت موقت بنگلادش اعلام کرد مسئله تحریم انتخابات از سوی معترضان را بررسی می‌کند. احزاب مخالف دولت اعلام کردند موقتاً اعتراض‌های خیابانی را متوقف می‌کنند. ائتلاف مخالفان دولت که رهبری آن را حزب عوامی لیگ بر عهده دارد خواهان استعفای دو کمیسیونر انتخاباتی هستند. و صدها پلیس فلسطینی به ساختمان پارلمان واقع در شهر غزه یورش برده و خواهان دریافت حقوق‌های عقب افتادهشان شدند. شاهدان می‌گویند روز شنبه بیش از 1000 پلیس از خیابان‌های غزه گذشتند.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. روز جهانی حقوق بشر. انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر از مردم می‌خواهد به نقد از دولت بپردازند. احتمال برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی. و گزارش های دیگر. امروز یک شنبه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر و سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دبیر کل سازمان ملل متحد در یک سخنرانی در نیویورک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعتراف کرد که سازمان ملل متحد در تحقق و عملی ساختن حقوق بشر با شکست روبرو بوده است. کوفی انان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتقاد کرد و خواستار تدوین برنامه‌های عملی و اساسی در رابطه با حقوق بشر شد. وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست به اظهارات توخالی خود خاتمه بخشند. در این مورد گزارشی داریم از الهه هیکس.
کوفی انان به مناسبت روز حقوق بشر 10 دسامبر در طی یک سخنرانی در نیویورک گفت سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است در پیشرفت و حمایت از حقوق بشر موفق باشد. آقای آنان گفت سازمان ملل متحد مسئولیت و وظیفه خطیری در بهبود و احترام به حقوق انسانها در سراسر دنیا دارد. اما او گفت احتیاجی نمی بیند که بگوید سازمان ملل متحد در بسیاری از موارد برای عملی ساختن این هدف با شکست روبرو بوده است. آقای آنان می گوید یکی از اولویت‌های او به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در 10 سال گذشته این بود که امر حقوق بشر را مرکز و زیربنای همه امور این سازمان قرار دهد. ولی او نمی داند تا چه اندازه موفق به عملی ساختن این هدف گردیده و یا تا چه اندازه به این امید که حقوق بشر نیز مانند امور مربوط به توسعه و صلح یکی از 3 رکن سازمان ملل متحد واقع شود نزدیک شده است. در همین رابطه کوفی آنان به انتقاد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد پرداخت. او آن دسته از کشورهایی را که با ادعای حق حاکمیت خواهان عدم دخالت در امور داخلیشان هستند را مورد سرزنش قرار داد و همینطور از کشورهایی که به جای اینکه در کنار ملت‌ها قرار گیرند به حمایت از دولت‌های ناقض حقوق بشر می‌پردازند یا برای حفظ منافع تجاری و اقتصادی در مقابل قتل عام‌ها سکوت کردند را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. دبیر کل سازمان ملل متحد دولت‌هایی را نیز که سعی می‌کنند حمایت از حقوق بشر را یک توطئه امپریالیستی علیه کشورهای در حال توسعه جلوه دهند مورد انتقاد قرار داد. او این ادعا را کاملا نادرست خواند و گفت ما میبایست بهتر از این عمل کنیم و مسئولیت حمایت از انسانها را به صورت یک اصل قانونی و بین المللی در سراسر جهان بسط و توسعه دهیم. کوفی آنان در کنار این پیشنهاد خواستار تهیه برنامه های عملی برای مجازات ناقضان حقوق بشر و نیز تدوین یک استراتژی برای مبارزه با تروریسم گردید. در خاتمه دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای جامعه بین‌الملل خواست که قدمی فراتر از بیانیه‌ها و اظهارات توخالی بردارد و به عملی ساختن آنچه که او احترام به حقوق بشر نامید در داخل کشورها بپردازد.
روز جهانی حقوق بشر، گزارشی بود از الهیه هیکس. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید یکی از مهمترین اصول حقوق بشر که در ایران به طور روزمره نقض می شود، بخشای بزرگی از جامعه را در بر می گیرد، نقض حقوق کارگران و کارکنان، حق کار و آزادی کار و اقتصاد است. مهرنگیز کار:
مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران امروز که اکثریت مردم ایران را با گرفتاری مواجه ساخته است، مربوط می شود به نقض حقوق اقتصادی، آزادی های اقتصادی و حقوق کار اتباع ایرانی. در آخرین خبر، مدیریت شرکت البرز دارو در شهر صنعتی قزوین حکم اخراج 10 کارگر با سابقه و رسمی را صادر کرده است. یکی از کارگران اخراجی که 25 سال سابقه کار دارد گفته است 5 ماه پیش تحت عنوان کاهش هزینه ها و مازاد نیرو از کارخانه اخراج شدیم، در حالی که وضع شرکت خوب بود و بیش از 110 کارگر روزمزدی در این واحد شاغل هستند. او گفته است به مراجع حل اختلاف شکایت کردیم، آنها به اتفاق آرا حکم بازگشت به کار کارگران اخراجی را صادر کردند. مدیریت ظاهراً حکم را پذیرفت، اما اخراجی ها را حدود 20 تا 30 روز در نمازخانه نگه داشت و پس از 3 بار اخطار کتبی سرانجام حکم اخراج همه آنها را صادر کرد. این کارگر اخراجی گفته است با اخراج مجدد ما و شکایت به هیئت‌های رسیدگی کننده، آنان دوباره حکم بازگشت به کار ما را صادر کردند و مدیریت این بار پس از فقط 10 دقیقه یک بار دیگر همه کارگران را اخراج کرد. با این وصف آیا میتوان گفت که نقض حقوق بشر در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی میتواند قابل توجیه باشد؟ آیا میتوان در هرج و مرج قضایی ناظر بر اوضاع و احوال کارگرانی که دسته دسته اخراج میشوند حرفی از حقوق کار یا موازین جهانی حقوق بشر در مواد 22، 23، 24 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر زبان آورد و مثالهای اجرایی آن را به ایرانیان معرفی کرد؟ به موجب ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد هنگام اشتغال به کار از مزدی منصفانه و رضایت بخش که زندگی او و خانواده اش را بر اساس موازین انسانی تأمین کند برخوردار شود. هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود به تشکیل اتحادیه یا شرکت در آن اقدام کند. و به موجب ماده 25، مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت های ویژه بهره‌مند شوند. آیا در وضع موجود مادران و کودکان که به خانواده کارگران اخراجی تعلق دارند مورد حمایت قرار می گیرند؟ چگونه؟
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. روز شنبه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک طی فراخوانی از مردم خواسته است که به نقد دولت بپردازند. در این فراخوان از تمامی مردم و گروه‌های مستقل دعوت شده تا با حضور خود در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک در روز یکشنبه فریاد آزادی‌خواهی و ظلم‌ستیزی خود را به گوش تمامی ایرانیان برسانند و سیاست‌های دولت را به نقد بکشند. عمر سیسان از رادیو فردا در گفتگویی با علی عزیزی نائب رئیس دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از او درباره پیش زمینه ها و علل انتشار این فراخوان سوال کرده است. علی عزیزی:
ما در هفته گذشته برنامه‌ای رو برگزار کردیم در دانشگاه تهران با عنوان دفتر تحسین وحدت، تحت عنوان که دانشگاه زنده است و برگزاری موفقیت آمیز این برنامه معید این بود که واقعا دانشگاه زنده است و سیاست‌های یک سال و اندی دولت احمدی نژاد و کابینه اونها مخصوصا در وزارت علوم خوبی نشون دادش که این پروژه در دانشگاه قابل اجرا نیست. پس از برنامه‌ای رو در پلی‌تکنیک تعریف کردیم تحت عنوان دانشگاه زنده منتقل دولت، که به صراحت در این برنامه قصد داریم به نقد سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، منافع ملی، سیاست داخلی و خارجی و همچنین دانشگاه‌ها و حقوق بشر بپردازیم. در مجموع در نظر داریم که در یک برنامه اون چیزی که در زمینه‌های مختلف محصول عملکرد این دولت کابینه امور رو به نقد بکشیم.
این فراخوان شما گفتید که از تمامی مردم و گروه‌های مستقل و آزادی‌خواه دعوت می‌کنید در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک حضور پیدا کنند. آیا این فقط در حد نقد دولت هست و یا دعوت مردم به یک نوع نافرمانی مدنیه؟
با توجه به که در ایران متأسفانه تریبون آزادی برای ارائه نظرات مردم وجود نداره، ما این فراخوان رو داریم که در این تجمع هر کسی که اعتراضی داره و نقدی به دولت داره حضور پیدا کنه. قطعاً بعدا با نوع برخوردی که مدیریت دانشگاه نشون میده که چقدر حاضره که نقدهای دولت احمدی نژاد رو در ظرف دانشگاه اجازه بده مطرح بشه، نشون میده که چقدر این دولت قصد داره که حرفهای آزاد اعتراضی دیگران رو بشنوه. اینکه این برنامه در نهایت ادامه پیدا کنه و یا منجر به نافرمانی مدنی بشه، به نظر من ما باید صبر کنیم تا فرداش رو که ببینیم مجموعه کار دولت چگونه با پذیرش انتقادهای خودش مواجه میشه.
انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر از مردم میخواهند به نقد دولت بپردازند.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید به منظور متوقف ساختن خطری که از ناحیه فعالیت‌های اتمی ایران وجود دارد، اسرائیل هیچ گزینه‌ای از جمله حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را از نظر دور نمی‌دارد. اهود اولمرت ضمن تایید گفتگوهای مستقیم آمریکا با ایران میگوید هر اقدامی که به توقف فعالیت‌های اتمی ایران منتهی شود گاهی در مسیر درست است. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در هفته جاری میزبان رهبران مصر و اسرائیل به طور جداگانه است میگوید کشورش در مقام رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در سال 2007 در نظر دارد نقشه راه فراگرد صلح فلسطینی ها با اسرائیل را فعال کند. در این مورد گزارشی داریم از امیر آرمین.
اهود اولمرت از جامعه جهانی خواست اقدامهای به مراتب جدیتری را در قبال برنامه هسته‌ای ایران در پیش بگیرد. نخست وزیر اسرائیل که با اشپیگل هفته‌نامه آلمانی صحبت میکرد گفت اسرائیل همه گزینه‌ها را در برابر برنامه هسته‌ای ایران روی میز دارد و از جمله توسل به زور را. گفتگوهای اهود اولمرت روز دوشنبه در شماره تازه اشپیل منتشر خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل دودلی جامعه جهانی در برابر سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال برد و گفت من چشم به راه اقدامهای جدیتر جهان در این باره هستم. اهود اولمرت قرار است این هفته از آلمان و ایتالیا دیدار و با رهبران دو کشور درباره برنامه اتمی ایران و نگرانی‌های کشورش در این زمینه گفتگو کند. اهود اولمرت گفت در دیدارش با رهبران ایتالیا و آلمان درباره کارایی اقدام‌های قابل قبول و مورد تایید جامعه جهانی گفتگو می‌کند. به گفته نخست وزیر اسرائیل برای متوقف کردن خطر ایران هیچ چیز و از جمله حمله نظامی منتفی نیست. اهود اولمرت درباره امکان گفتگوی رو در روی آمریکا و ایران گفت هر اقدامی که بتواند ایران را از دستیابی به بمب اتمی باز دارد گامی در راستای درست است. و در برلین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به زودی میزبان اهود اولمرت خواهد بود خواهان از سرگیری فعالیت‌های گروه 4 و پیشبرد نقشه راه طرح صلح فلسطینی‌ها با اسرائیل شد. خانم مرکل گفت در سال 2007 که کشورش آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد برنامه پیشبرد نقشه راه با جدیت دنبال خواهد شد. آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد اعضای گروه 4 هستند که نقشه راه طرح صلح خاورمیانه و ایجاد کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل را پیش بینی کرده است. انگلا مرکل گفت روند سیاسی فراگردی درست است و باید از سر گرفته شود. خانم مرکل گفت در دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در روز یکشنبه و در دیدار با اهود اولمرت در روز سه‌شنبه در همین هفته مطلب را با سران دو کشور خاورمیانه مطرح خواهد کرد. دیدار این دو به گفته صدر اعظم آلمان نشانه اهمیتی است که حل و فصل صلح‌آمیز و سیاسی مشکل خاورمیانه برای کشور آلمان دارد. مصر به گفته خانم مرکل با اسرائیل به صلح دست یافته و دلیلی ندارد که اقدام آن کشور نتواند یک الگو برای دیگران باشد و ای به همین دلیل برای مصر در روند صلح نقش ویژه‌ای قائل است.
امیر آرمین. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد در صورت رسیدن به بن‌بست سیاسی در سرزمین‌های فلسطینی انتخابات پیش از موقع برگزار خواهد کرد. در همین حال هزاران نفر از نیروهای امنیتی فلسطینی هوادار جنبش فتح به رهبری محمود عباس با حمله به پارلمان فلسطینی در شهر غزه در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان نصب تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان در شعارهای خود حمایت ایران و سوریه از حماس را مانعی بر سر راه تشکیل دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی دانستند. علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا در مورد درستی ادعای تظاهر کنندگان مبنی بر تأثیر منفی حمایت تهران و دمشق از حماس بر تشکیل دولت وحدت ملی میگوید. علیرضا نوری‌زاده:
کاملا درسته، برای اینکه حماس وقتی متکی به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی باشه طبیعتا از موضع مقتدرتری برخورداره، برای اینکه پول داره، برای اینکه حداقل میتونه به آدم‌های خودش و عوامل خودش در تشکیلات خودگردان و در دولت فلسطین حقوقشون رو بده و اونا رو راضی نگرداره و همینطور کمک‌هایی رو که حماس از دیرباز به بعضی از مردم می‌کرده اینا رو ادامه بده. قبل از اینکه آقای اسماعیل هنیه به سفر اخیرش بره به مصر و سوریه و قطر و بحرین و همکنون ایران، ابو مازن و ایشون با هم توافقی کرده بودند که بر پایه اون اسماعیل هنیه کنار می‌رفت، شماری از وزرای حماس کنار می‌رفتن، یک دولت وحدت ملی ولی با تکنوکرات‌ها برپا می‌شد که حتی رئیس دانشگاه غزه نیز به عنوان رئیس دولت نامزد شده بود و این توافق تا 10 روز قبل از خروج آقای هنیه از اراضی اشغال شده مورد حمایت هم حماس و هم ابو مازن بود، ولی ایشون بعد از آن که برنامه سفرش مشخص شد به مرور خود رو کنار کشید و همکنون ابو مازن او رو متهم میکنه که اولا مانع از حل بنبستی شد که فلسطینی‌ها گرفتارش هستند و در ثانی با رفتن به تهران و دمشق دستورالعمل‌های تازه‌ای به او داده شده که در چارچوب رد هر نوع توافقی با ابو مازن هست و اینکه دولت رو در دست داشته باشه و هیچ نوع آمادگی برای پذیرش یک دولت تکنوکرات نشان نده. این است که این ماجرایی که امروز اتفاق افتاد زمینه‌های قبلی داره. فقط این نیست که عده‌ای چون حقوقشون پرداخت نشده آمدن و اعتراض کردن، نه، مسئله به مراتب بالاتر از این هاست و ابعاد بسیار گسترده‌تری داره.
امروز محمود عباس اعلام کرد اگر که به بنبست سیاسی برسن برای تشکیل دولت وحدت ملی و این اختلاف‌ها کنار گذاشته نشه، انتخابات پیش از موقع در سرزمین‌های فلسطینی برگزار خواهد کرد. شما اینو چقدر موفق می‌دونید و چقدر انجام پذیر می‌دونید؟
این تنها راهی است که پیش پای ابو مازن هست، یعنی در صورتی که حماس به وضع فعلی ادامه بده، حماس حاضر نشه انعطافی از خود نشون بده و اوضاع با همین حالت بحرانی و بنبست ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً ابو مازن مطابق قانون اساسی فلسطین این اختیار رو داره که پارلمان رو منحل بکنه، دولت رو برکنار کنه و انتخابات زودرس رو برگزار بکنه. البته حماس بسیار از این نگرانه، به جهت اینکه حماس طی این ماها محبوبیتش به شدت کاهش یافته و این نگرانی رو حماس داره که در صورتی که انتخاباتی برگزار بشه اونها در این انتخابات بازنده بشن، و این است که با این راه حل تا الان مخالفت نشون دادن. ولی اگر همونطور که عرض کردم وضع به همین صورت ادامه پیدا بکنه، ابو مازن منتظر پاسخ حماس نخواهد بود و باز امکان داره که حماس انتخابات رو بایکوت بکنه و همینطور این وضع بحرانی ادامه پیدا کنه.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با لیلی صدر از رادیو فردا. اما به نظر می‌رسد گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی به زودی آغاز شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، تدارکات لازم برای اثرگیری گفتگوهای شش جانبه در روز 16 دسامبر ترتیب داده شده است. تاکنون هیچ مقام رسمی از طرفدارای گفتگوانده اثرگیری گفتگوها را تایید نکرده است. اما بنابر گزارش‌های متعدد به نظر می‌رسد کره شمالی سرانجام آن انعطاف‌پذیری را که آمریکا و کشورهای دیگر خواستار آن بودند از خود نشان داده است. مقام‌های ژاپنی روز شنبه از تایید تاریخ دقیق گفتگوهای شش جانبه در پکن خودداری کردند، اما گزارش‌هایی را که خبر از برگزاری این گفتگوها در یک شنبه آینده می‌دهد انکار نمی‌کنند. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن روز شنبه با لی ژاوشینگ همتای چینی خود در فیلیپین ملاقات کرد. آقای آسو در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد محتوای گفتگوها مهمتر از تاریخ برگزاری آن است. آقای آسو گفت اگر کره شمالی بپذیرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کند، ممکن است جهت گفتگوهای آینده مشخص شود. ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه به کره شمالی پیشنهاد کردند در قبال دریافت مشوق‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دست از برنامه هسته‌ای خود بردارد و به بازرسان سازمان انرژی اتمی که از سال 2003 اجازه ورود به کره شمالی را نداشتند اجازه دهد از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. بنا به گفته یک منبع وزارت امور خارجه ژاپن، کره شمالی اکنون حاضر است به بازرسان سازمان انرژی اتمی اجازه ورود دهد. اگر این اطلاعات منبع ژاپنی درست باشد، این اولین نشانه انعطاف‌پذیری از طرف کره شمالی در یک سال اخیر محسوب می شود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
امروز یک شنبه 19 آذر 1385 خورشیدی برابر است با 10 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم. امروز در تاریخ،
دهم دسامبر 1948
در این روز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع ملی شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
دهم دسامبر 1949
در این روز با اشغال شهر چنگدو توسط ارتش آزادی بخش خلق چین، نیروهای طرفدار رئیس جمهوری چین ملی و دولت وی به جزیره فرموز عقب نشینی کردند.
دهم دسامبر 1953
در این روز دکتر آلبرت شوایتسر به خاطر اقدام‌های بشر دوستانه از جمله تأسیس یک بیمارستان در گابون آفریقا برنده جایزه صلح نوبل شد.
دهم دسامبر 1968
در این روز بزرگترین سرقت مسلحانه در تاریخ ژاپن در توکیو انجام شد. سارقان 300 میلیون ین را از اتومبیلی که به بانک شینتاکو پول حمل می‌کرد ربودند و عاملان این سرقت هیچگاه دستگیر نشدند.
دهم دسامبر 1970
در این روز نورمن بورلاگ، دانشمند آمریکایی و پدر انقلاب سبز که موجب پیشرفت تولیدات زراعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شد، جایزه صلح نوبل را ربود.
دهم دسامبر 1975
در این روز آندره ساخاروف، فیزیکدان اتحاد جماهیر شوروی و فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل شد. وی اجازه نیافت اتحاد جماهیر شوروی را ترک کند. بنابراین همسرش به جای او در مراسم اهداء جایزه شرکت و آن را دریافت کرد.
دهم دسامبر 1978
در این روز منخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل، و انور سادات، رئیس جمهوری مصر، مشترکاً برنده جایزه صلح نوبل شدند.
دهم دسامبر 1981
در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد پاکستان مبنی بر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در جنوب آسیا را تصویب کرد.
دهم دسامبر 1983
در این روز لخ موونسا، رهبر اتحادیه‌های کارگری و جنبش همبستگی لهستان، برنده جایزه صلح نوبل شد. اما از بیم این که نتواند پس از خروج از لهستان دوباره به کشور بازگردد، همسرش را برای دریافت جایزه فرستاد.
دهم دسامبر 1984
در این روز اسقف دزموند توتو از مخالفان آپارتاید یا تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد.
دهم دسامبر 2003
در این روز شیرین عبادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان در ایران، برنده جایزه صلح نوبل شد.
دهم دسامبر 2005
و در این روز پرواز شماره 1145 خطوط هوایی نیجریه سقوط کرد. 107 سرنشین آن کشته شدند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی هفته آینده سر گرفته می شود. بنابر گزارش ها، مقدمات از سرگیری مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای کره شمالی در حال انجام است. مقام ها به طور رسمی خبر از سرگیری مذاکرات شش جانبه را تایید نکردند، اما روزنامه واشنگتن پست نوشت کریستوفر هیل، نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا در مذاکرات، به زودی رسما در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفت مهاجرانی که می‌خواهند در این کشور مستقر شوند، وظیفه دارند خود را با ارزش‌ها و قوانین بریتانیا تطبیق دهند. برادرزاده صدام حسین روز شنبه با کمک یکی از نگهبانان از زندانی در شمال عراق فرار کرد. پلیس عراقی اعلام کرد ایمن السوابی، پسر برادر ناتنی صدام حسین، از زندان موسل فرار کرده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز شنبه گفت خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات پیش از موعد است. آقای عباس تصمیم خود را در نشست کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد. و و به دنبال آن که دولت موقت بنگلادش اعلام کرد مسئله تحریم انتخابات از سوی معترضان را بررسی می‌کند، احزاب مخالف دولت اعلام کردند موقتاً اعتراضات خیابانی را متوقف می‌کنند.